بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حالا صحبتش قبل از درس شد، من عرض می‌کنم یکی از مهمترین عواملی که دندونای ما رو خراب می‌کنه نونه. نون نون
چی؟
نون نون. من نوع دندونام که شکسته تو نون خوردن شکسته، از دست این نونا سفته. علت سفتش هم چیه؟ کش میاد مثل لاستیکه دیگه، نه جوشیرین، جوشیرین که تور میکنه نونا. علت سفتش که سبوسگیری میکنن، آردار رو سبوسگیری میکنن، سبوساشو جدا میکنن، را جدا میکنن، یه مداشت میدن نونوایی بربری و یه مداشت هم میفرسن گابداری ها. خب این نون میشه آرد سفید، عرض کنم آرد سفیدم، آره کش میاد، خورد نیست. حالا من خودم تو خونه نون درست میکنم. آره تو خونه مون نون درست میکنیم. آرد از شهرستان میوردیم، یه دفعه آردمون تموم شده بود، رفتم از این آردهای نونوایی ها گرفتم، با اینکه یه مش سبوس هم بهش زده بودم ولی فایده نداشت. باید یه مقدار سبوس بیشتر بزنیم، خیلی سبوسشو میگیرن. خیلی سبوس داشته باشه خورد، خیلی خاصیتش، حالا همش نه ولی خیلی از سبوسش، دو خاصیت خیلی مهمش اینه که نونی که سبوس، آردی که سبوس داشته باشه، نونش هم تردتر میشه هم موندگارتر میشه. به زودی ها کپک نمیزن اگه سبوس داشته باشه، ولی اگه بدون سبوس باشه خیلی زود کپک میزن. کلن نه، یه مقدار شد خودمون، چون فرصت نمیشه بخواییم مرتب خودمون بزنیم، هفته دو بار باید بپسیم. حالا آره من یه تنور خریدم، تنور گازی، آره خودمون خمیر درست میکنیم ولی بازم کفاف نمیده. یعنی آردم باید آرد خوب باشه دیگه، آرد خوبم گرون در میاد. تو قم الان بخوایم بخریم آرد خوب، کیلوی 10,000 تومانه. هر یک کیلوی، هر یک کیلوی ما تقریبا حدود 7 کیلو آرد 30 تا نون میشه. نون محلی حالا بالاخره خودم ضخیم هم هست، 30 تا نون میشه. هر 7 بفرمایید مثلا 4 تا تقریبا، 4 از اون نونایی که ما می‌پزیم هر یک کیلو آرد 4 تا میشه. خب بیا نوناشو ببین. آره اونم به طبقه چی کلو 8 تومن میده؟ 8 تومن بده خوب، 8 تومن بده خوب. میشناستم اشت اتفاق آقای مهدی، سلام علیک سریم باش، ارزان محصرتون که 8 تومن بده خوبه. آب گرفتید ازش؟ اگه مثلا من یک کیسه بخوام ازش بگیرم شاید 6 تومن هم بده. نمیدونم ولی یه جا دیگه پرسیدم گفت 10 تومن. که بگذاریم آقا، بیاید اینجا. ولی این نونا یادم میاد، و از وقتان به فکر نون بسن یادم میاد اون آیه، شیطان میگه من اینا رو وسوسهشون میکنم، یکی از کارهایی که انجام میدن لیغیرون خلق الله، خلق خدا رو عوض میکنن. وقتان میاد به این آیه که گندم خدا خلقت کرده، هم سبوسش خاصیت داره هم مغزش خاصیت داره، ما چیکار میکنیم؟ آردش میکنیم، سبوساشو الک میکنیم برای گاوا. از اون خدمتون که بدون سبوس چه کنم اصلا؟ بله؟
چون چه خاصیت دارش میدین که آبا میکنن؟
آره دیگه. بله؟ اون که دیگه بدتر، اون که بدتر. خب بیاید اینجا رفقا، نوع ثانی من ما یحرم و تکسب بگیم، ما یحرم و لتحریم ما یقصد و به. نوع دوم از مواردی که تکسبش حرامه، چیزایی که تکسبش حرام میشه، لتحریم ما یقصد و به. مرحوم شیخ اینجا از کنم خدمتتون که به قهر دارم در نوستان، نوستان سبه قهر ناره وش این که سبه قهر شده من خدمتتون توضیح بدم. از نوستانی به فرمان اگه ما اعمال بذاریم، اعمالش چیه؟ تأثیر گذاریه. قهر در حرمت اقتصاد. قصدم که اینجا میگیم رفقا یادتون باشه ما اینو چند دفعه در همین تکرار کردیم. قصد گاهی قصد معنی دائیه از معامله است، دائیه بر معامله است. گاهی معنی چی است؟ قصد معاملی هست. خب یه وقت هست قصد معنی این که من قصد میکنم که یه معاوضه رو انجام بدم. خب یه معاوضه رو قصد میکنم که یه معاوضه رو انجام بدم. قصد گاهی باید به این معنی رو گاهی باید قصد معنی چی هست؟ قصد معاملی هست. یه عوضی به علاوه یه قصدی میگم این معوضی باشه، یه معوضی به علاوه یه قصدی مبادله میشه با یه عوضی با یه ثمنی به گونه ای که بعض ثمن در مقابل این قصد قرار میگیره. ببین میگن قصد معاملی، قصد به معنی دائی، دائی و این که این دوتا رو هم مبادله کنیم. قصد به معنی قصد معاملی، قصد معوضی که قصد قید برای معوضی، قید برای عوض برمی کنه به گونه ای که بخشی از این مقابل، بخشی از این ثمن در مقابل این قرار میگیره. اینجور نیست که همه ثمن در مقابل این قرار میگیره، نه، یه بخشش در مقابل این، یه بخشش در مقابل این قرار میگیره. این اصطلاح بهش میگن قصد چی؟ قصد معاملی، قصد معاملی. الان به حضورتون که این بحث قصد رو تحت گذاری قصد رو ببخشی خود این گهر میگیرن دار بچه ها. بحث قصد معاملی رو ازم به محضر تو انو استانی که گفتم سه قسم شماره انو استانی رو بستگی داره به همین بحث قصد. که قصد گاهی قصد فعلیه. یعنی چی؟ یعنی بالفعل قصد موجوده، بالفعل قصد موجوده. گاهی قصد شعنیه. قصد شعنی یعنی چی؟ یعنی بالفعل قصد موجود، قصد حرام بالفعل موجود نیست. قصد هم رو قصد حرام نه، گاهی بالفعل موجوده گاهی بالفعل موجود نیست. متو شعنیت این رو داره که قصد حرام موجود باشه ولی بالفعل موجود نیست. اونجا که بالفعل موجوده باز خودش دو فرض داره. گاهی قصد فعلی موجود قصد نوعیه، قصد همون قالبیه. خب نوع اوغلا قالب اوغلا این قصد رو میکنن. گاهی قصد چی هست؟ شخصیه. خب قصد شخصیه. قصد نوعی مثل چی؟ مثل آلات خمار. آلات خمار ازش قصد حرام میشه. خب و این قصدش هم قصد بالفعل، بالفعل هم چی قصد نسبتش وجود داره.
خب
بله؟ غالبا دیگه، غالبا افرادی که معامله میکنن این رو معاوضه میکنن اینجور بگم اصلا این کالا مالیتش در نزد اوغلا، مالیتش در نزد اوغلا به طرف منفعت مقصوده، میگفتیم منفعت مقصوده اوغلاییش، منفعت مقصوده میگفتیم، مقصود از قصد دیگه. خب مقصوده اوغلاییش، منفعت مقصوده اوغلاییش قمار کردنه. استفاده دیگر منفعت چی از غیر مقصوده است. پس در موردش قصد فعلی نوعی غالبی وجود داره، آلات قمار. حالا چند مورد شیخ میگن آلات قمار، حیاکل عبادت، حیاکل عبادت که ولی بوت و صنم و سلیم و این حرفا، بحث آلات لغو، آلات لغو چه خطا رو بحث این خطا مثالاش میرسیم انشاءالله. مورد دوم قصد شخصیه. یعنی اینجور نیست که نوع اوغلا ازش قصد حرام بکنن، بلکه کالایی است که هم میشه ازش قصد حلال کرد هم میشه ازش قصد حرام کرد. خب منتها یه شخصی بالفعل از این کالا قصد حرام میکنه. حالا قصد حرامش هم به نحو چی؟ به نحو از کنم از این قصد، به نحوی که ثمن در مقابل حرام قرار میگیره، ثمن در مقابل قصد حرام قرار میگیره. که مثل چی؟ مثالش بیول اینبه علا ان یعمل خمرا. ما اینب رو به دیگری بفروشیم به قصد نیگه طرف باشی شراب درست بکنه. اینب مشترک المنافع، همیشه استفاده حلال بود همیشه استفاده حرام بود. خب اینجور نیست که نوع و غلا ازش قصد تخمیر بکنن. خب نوع و غلا همچه قصد ازش نمی کنن، غالبا منفعت مقصوده غالبیش این نیست، بلکه بفرمایید طرف طرف خودش شخصا ملتزم میشه، طرفین شخصا یا لااقل یه طرفش ملتزم میشه به اینکه این انعام باش خرم درست بکنه. این هم چه قصد فعلی شخصی. قصد شن یعنی فعل قصد موجود نیست. مثل چی؟ مثالش میگن بی اصطلاح من اعضاء دین. خب ببینید کسی که اصله به دشمنان دین میفروشه این دو حالت داره. یه وقت هست اصله میفروشه به دشمنان دین برای چی؟ به قصد تقویت آنان علیه دین. و اگه این باشه که میفته در این قسمت، خب اصلا یه چیز مشترک المنافعی دیگه، همیشه عرب علیه دین استفاده کرد، همیشه به نفع دین استفاده کرد. خب میشه هم لا له و لا علیه استفاده کرد. خب برای که جلو دوزار رو بگیریم، برای که نمیدونم جلو حیوانات درنده رو بگیریم، برای این استفاده بکنیم. خب اگه اینجوری بشه که میفته تو این قسمت. ولی گاهی اوقات دست ما سلاح میپوشیم به اعضای دین، همچی قصدی نداریم. خب همچی قصدی نداریم، به فرض لا به قصد تقویهم. خب لا به قصد تقویهم، ولی بالاخره تقوی حاصل میشود. ما قصد تقوی دشمنان دین رو نداریم، ولی تقوی حاصل میشود. اینجا میگن قصد حرام، قصد حرام هر کوتاه قصد حرام ببخشید، قصد حرام قصد شعنیه. بالفعل قصد حرام نکرده طرف، در حال جنگه که دشمنان دین دارن با مسلمین میجنگن، انسان اصله بهشون بفروشه میگه به خدا قسم من قصد این که بر علیه مسلمین از این استفاده بکنن ندارم. ولی خب ما میدونیم که این داره میره طرف دشمنی، اصله ها دشمن باش قوی میشه و میتونه با قوت بیشتر با مسلمین بجنگه. خب اینجوری میگم قصد فعلی نیست، ولی قصد شعنی وجود داره، شعنیت قصد حرام درش وجود داره. که حالا رو فقط یکی یکی اینها رو باز بحث کنیم. این میشه قسم اول، این میشه قسم دوم، این هم میشه قسم سوم. خب حالا قبل از اینکه وارد مصادیق و جزئیاتش بشیم، رفقا میخوام از شما بپرسم، به نظر شما تو قسمت اول دلیل بر حرمت چیه؟ کار به مصادیقش نداره، فقط مثلا اینو نمیدونید چی شما اصلا چون باری کلا دلیل بر اینکه قسمت اول بیعش باطله اینه که منفعت مقصودش بفرمایید محلله نیست. خب منفعت مقصوده داره، لکن منفعت مقصودش محلله نیست. احسن کن. این یک. قسمت دوم چطور؟ انگوره من دارم به طرف میپوشم به شرط که باش خمر درست بکنه. احسن کن. اگه قصد معاملی باشه، قصد معاملی خصوصیتش چیه رفقا؟ مبیع رو عوض این رو مقید میکنه. میدونیم ما یه وقت عنب میفروشیم، عنب مطلق. عنب مطلق رو شما بگید مشترک المنافع یا منفعتش مختص به حرامه. مشترک المنافع همیشه برای حرام استفاده کردن میشه، برای حلال استفاده کرد. یه قاعده هم داشتون تو حدیث تو حق که اگر یه چیزی جهت و منجل جهات صلاح درش باشه کافی است برای صحت معاوضش. اگر یه چیزی جهت و منجل جهات صلاح درش باشه ولو جهات مقصدی متعددی هم در کنارش وجود داشته باشه کافی برای صحت معاوضه. لذا عنب رو با اینکه میشه باش خم ساخت، ولی در این حال در کنارش میشه شیره و نمیدونم ساندیس این چیزام ساخت، لذا چی میگیم؟ عنب بیعش صحیح. ولی اگر این عنب بشه، عنب به شرط تخمیر مقید بشه، رفقا خوب دقت کنید، این قبلا هم داشتیم صفحه 76 اگه اشتباه نکنم، بله صفحه 76 قبلا اینو داشتیم که سه خط بود، گفتم خلاصه نوع ثانی رو شیخ اینجا گفته. اگه این عنب رو تبدیلش کنیم به عنب به قصد تخمیر، یعنی قید بش بزنیم، این قیده خاصیتش اینه که دیگه عرض کنم خدمتتون مبیع ما دیگه عنب مطلق نیست. عنب مطلق گفتیم مشترک المنافع که جهت و منجهات اصطلاح درش هست و به اصطلاح دیگه مبیع ما عنب نیست، بلکه مبیع ما عنبی که با آن قرار است خمر درست شود، اینه مبیع ما. عنب ملتزم به خلاصه تخمیری هست، عنبی که طرفین حالی یک احد از طرفین فرقی نمی کنه، یکی از طرفین هم ملتزم بشه کافیه. عنبی که یکی از طرفین معامله ملتزم شده که باش خمر درست کنه، این دیگه کالای مشترک المنافع نیست، این کالاییست که منفعتش فقط حرامه. عنبی که التزام پیدا شده، چه قیدی پیدا کرده،
ملتزم شدن طرفین به اینکه باش خمر درست بکنن، این چی هست؟ این یه قید حرامی پیدا کرده و فقط استفاده حرام داره، این دیگه استفاده حلال نداره. لذا میشه مصداق باطل. مصداق باطل هم که شد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. قبل از شما ایشون دست گرفتن، بفرمایید.
فرمودی که آیا گفتن که این حلال مزرد تا دوم قامه است؟ آیا گفتن که مشکلی که ما داریم اون معامل در عوضین هست که اینا حرام میشه؟ اما خب در اینجا مشکل در قصد، از یعنی عوضین یک پولی با یه انگور حلال.
دیگه یعنی قصد اومده یکی از عوضین رو مقید کرده، تا مقید شد میشه مصداق باطل.
از این حیث
بس
که بسی که عوضینش
بسید. بله دیگه قصد. ببینید ما بهمون گفتن دیگه عبادات درش قصد شرط، قصد قربت، معاملات قصد قربت درش شرط نیست. خب حالا میخوان در اینجا اشکال کنه بگه آقا معاملات که شما گفتید قصد درش شرط نیست، قصد قربت درش شرط، با این حساب قصد و نیت و معاملات هم تاثیر داره. میگیم بله که تاثیر داره.
اینجا
احسنتم. عدم قصد قربت، همین که قصد حرام کردیم، خود قصد حرام داره یه قیدی میشه در کنار این مبی، این مبی رو میکنه مصداق باطل. نه قصد، منظور شرط. این الان که میگیم الان به معنی این که
چرا این ملتزمه که من قصد حرام
بود التزام پیدا کردن طرف این دیگه، طرف ملتزم شده.
اگه شرط نباشه چیزی ملتزم
نه نه شرط معنی اون شرط شرعی که شارع میگه واجب بشن وفا بکنید نیستا. خب من الان این عنب نمیفروشم به طرف، عنب به شرط این که با این عنب خمر بسازه دارم درست میکنم.
به شرط این که
به شرطی که منظور از شرطم یعنی مقید به این هست، نه به معنی که حتما شرط اصطلاحی فقهی باشه، نه التزام، یعنی التزام. عنبی که طرف ملتزم است به این که برای خمر سازی استفاده بکنه با مطلق العنب فرق داره. عنبی که طرف ملتزم میشه باش خمر سازی بکنه، این عنب میشه مصداق باطل.
سمنی مقابل چیز قرار
نگرفته،
قصد قرار
نگرفته، قصد قرار نگرفته،
در مقابل
عنب قرار نگرفته، در مقابل عنبی که ملتزم شدن برای خمسازی استفاده کنم قرار گرفته، در مقابل عنب مطلق قرار نگرفته.
یعنی ممکنه که
قیمت عنبی
که به قصد شیره باشه و قصد
من کار ندارم قیمتش چی میشه، مهم اینه که آقا پولی که الان من دارم از طرف میگیرم در مقابل عنبی که ملتزم شده طرف باش خمر بسازه پول دارم ازش میگیرم. عنبی بهش میگم مطلق عنب من نمیفروشم، عنب میفروشم با التزام این که طرف باش خمر درست کنه. البته بچه ها این نادرن پیش میاد، ببینید این نادرن هم پیش میاد که من عنب رو بفروشم با التزام به این که باش خمر درست کنه طرف. خب مثلا طرف میگه که این عنب ما حیفه، تو از اون شراب خورای قهار باشه بگه حیف این عنب خرجش دیگه بشه شیره درست کنه، شیره و انگور پوسیدن میشه درست کرد. خب این عنب شأنش اینه که باش خمر رو درست بشه مثل اشک چشم آدم هست کنه. خب در هر حال وصفلش نصفلش ختامه اون مست کن و فیزالکه فلیتان آفزل متنافسون، بله اونجا هم هست یسخون من رحیق مختوم ختامه اون مست کن و فیزالکه فلیتان آفزل متنافسون، اگر دنبالش هستید دنبال اون یکیه باشید، بله و فی ذلک حق دیگه، اگر هم بخواید سرش مسابقه ببندید و دنبالش هستید دنبال اون یکی باشه. خب حالا رفقا دقت بفرمایید اونجا میدن انشالله لافی ها قولان، تازه شراباش هم خیلی خوبه، لافی ها قولان ولا هم انها ینزفون. قول قول مستی مستی نداره، فقط لذت نشاط میده، طب انسان گرم میکنه نشاط میده، ولی مستی هم نداره، عقل اصلا نمیفهمه، تبش میدونید که گرم کلا. قصد حرام پس تو قصد فعلی نوعی شخصی شأنی ببینید کل مسئله رو من خدمتتون عرض کردم، اینو بچه‌ها روش کار بکنید، تو مقایسه هم سرش کار بکنید، برای مامقانی هم اول هم یعنی نوستانی این دستبندی رو داره، این روش کار بکنید برای اون قشنگ جا بیفته. خب وارد مسائل میشیم، اولین قسمی که مطرح میکنن قسم سوم تو عمومات ما دلیلی نداریم به حرمت قسم سوم، تو عمومات یعنی به عنوان عمومات ما دلیلی نداریم که قسم سوم رو شامل بشه، باید مورد به مورد بررسی کنیم.
هر دو فرضش
یکیشی گفتن اصلا یوزه تو اولی
خب
چرا قسم فعلیه دیگه، به قسم تقویت آنان علیه دین همچی قسمی داره طرف که میده، از اون آدمایی است که مثلا مسلمان ها عزتش که خودشم مسلمان ها ولی عزتش که به لج افتاده به لج افتاده دیدید بعض از این بچه مسلمان ها هستن به لج افتادن و مریضن به لج افتادن میخوان هر جوری از علیه اسلام کار کنن بچه مسلمان ها شاید نمازم بخونه ولی به لج افتاده میخواد هر جوری از ضربه بزنه به اسلام عرض کنم به حضرتون که اون یکی تخصصا خارجه من برای که هر دو قسمش مشخص باشه نوشتم حواست باشه قاطی نشه اینم دلیلی از عمومات برای این نداریم برای این دلیل از عمومات نداریم مگر حالا کسی بخواد عرضم به حضورتون یه بله مثلا تو بحث ماهواره رفقا ماهواره کدوم یکی از اینا قرار میگیره کدومش قرار میگیره آقایون میگن خرید و فروش ماهواره بعض آقا میگن خرید و فروش ماهواره حرام است حرام هست خب ماهواره رو طرف واقعا منفعت نوعیش حرامه یه زمانی بعد منفعت نوعیش حرام بود تو شبکه های اسلامی اصلا نبود یا به نحو نادر بود ولی الان که این همه شبکه اسلامی به درد بخور داریم تو فضای ماهواره‌ای خب اینجا الان شد اصلی مشترکه آلات مشترکه شبیه تلویزیون تلویزیون یه زمانی اوایل که اومده تو ایران حرام بوده خرید و فروشش چون شبکه‌ای که وجود داشته نوعاً فاسد بوده لذا کسی هم می‌خریده تنها منفعتش منفعت حرام بوده ولی یه مدتی گذشته این قضیه چی متفاوت شده بس الان تو جمهوری اسلامی این همه شبکه‌های مفید میشه استفاده کرد میشه حالا عرض کنم شبکه هم کسی نخواد استفاده کنه میتونه تلویزیون مثلا بهش عرض کنم خدمتتون که دستگاه‌های مختلف ببنده چیز پخش بکنه فیلم باش پخش کنه فیلم آموزشی باش پخش بکنه خب این دیگه از آلت مختص بودن و منفعت نوعی حرام داشتن خارج شده ماهوارم ظاهرا الان اینطوره در زمان ما الان ماهواره وسیله مشترکه همیشه استفاده حلال که هم استفاده حرام ولی در عین حال الان کسی استفتا بکنه از بعضی مراجع حالا بعضی میگن چون قانون جمهوری اسلامی ممنوعه بعضی استرادا میگن حرامه میگن حرامه به خاطر چی میگن از این باب میشه دیگه از باب سوم یعنی ولو طرف قصد حرام هم نداشته باشه ولی چی ولی خواه ناخواه مثلا اینجوری میگن میگن چون مفاسد عظیمه‌ای براش مترتب است و در مفسده یه تعبیر میکنم میگن مفسده نوعیه داره یعنی غالب افراد این دستشون میاد تو مفسده میافتن به خاطر میگن حرامه حالا ببینید یه خوردم شاید زشت باشه این حرفو بزنیم آدم احساس میکنه دارن به یکی از مصادر استنباطی اهل سنت تمسک میکنه آقایون احسنتم اهل سنت یکی از مصادر استنباطشون سد ذرائع سد ذرائع یعنی چی سد ذرائع و فتح ذرائع میگن ذرائع یعنی وسائل وسائل وسائط که اگر یه چیزی راه رو برای ارتکاب حرام باز میکنه میگن چی میگن باید این جلوشو بست یکی مستنداتشون هست برای که جای حکم تحریم بکنن اون برش یکی از مستنداتشون برای که حکم وجوب بکنن فتح ذرائع هست اگر یه چیزی راه رو برای اینکه انسان واجبات رو انجام بده فراهم میکنه باز میکنه واجب میشه اون به تبعیض حالا دیگه اینکه در چه حدی باشه اونا دیگه حالا خودشون میگن اینجا به نظر میرسه بعد از آقایون از همین مسیر سد ذرائع و فتح ذرائع مثلا سد ذرائع پیش رفتن بحث سد ذرائع رفقا حالا خیلی وحشت نکنید که از یه خلاصه راهکار استنباطی عامه کسی استفاده بکنه از اینو خیلی وحشت نکنید وحشتناک نیست دقت بفرمایید ما بعضا اینا رو داریم تو فقهمون ولی اسمشو عوض میکنیم خودشون میاریم ولی اسمشو نمیاریم اشکالی هم نداره اگر واقعا اطمینان آور باشه دوستان دقت بکنید سد ذرائع از این جهت که به عنوان یه دلیل ظنی هست ما دلیل برای اعتبارش نداریم ولی اگر ما یه جایی اطمینان پیدا کنیم که شارع مقدس راضی به این که این راه باز باشه نیست خب که مورد هم داریم اتفاقا توی بحث مسائل جنسی مسائل شهوانی ما این رو داریم تو عدلمون که لازم نیست که انسان یقین کنه که در حرام میفته همین مقدار که خوف وقوع در حرام هم داره ریب همینه دیگه همین مقدار که انسان خوف وقوع در حرام هم داره همین کافی است برای که چی؟ برای که انسان نزدیک بهش نشه تو بحث ضرر لازم نیست شما احراز کنید که ضرره همین مقدار که خوف وقوع ضرر هم باشه طبق نظر متأخرین خودم هم گفتن ظن ضرر متأخرین میگن خوف ضرر همین مقدار که انسان خوفش رو هم داشته باشه تو همین دو مورد ظاهرم جای دیگه هم نداریم بحث ظن خوف ضرر و بحث خوف وقوع در گناهان شهوانی خب همین مقدار کافی است برای اینکه چی برای اینکه ما بگیم که دیگه جلوتر نرو. صرفا خوفشه، طرف احتمالا میده که نیفته تو حراما، ولی خوف داره که در حرام بیفته، همینجا میگیم جلوتر نرو دیگه.
اگر اونچه بگیم
باشه
حرام است،
بله دیگه، بله
اینجا جمله خبری است حرام است،
بله بله. تو بحث گناهان جنسی اگه خوف باشه، یا توی بحث عرض کنم خدمتتون یکی دیگه هم بحث ضرر اگه خوف باشه، این تمام دیگه حکم حرمت داره. خب حکم آ تو بحث ضرر بعضی زنم به قدما زن میگفتن، ولی معاصرین معمولا خوف میگن. حالا به هر حال اینم دلیل عموماتیش عمده همین بحثن، به یک منو برمیگرد و مصد به ذرای دیگه، اسمش نمیاریم، خودش رو میاریم، تعبیر خوف میگیم، خوف وقوع در حرام میگیم، نمیگیم این که این ذریعه ای است برای افتادن در حرام، باید این ذریعه رو خلاصه بستش مسدودش کرد، این رو نمیگیم، ولی واقعش همونه. یا بعض وقتا حالا به فرض مثال داریم فقهای ما از مقاصد الشریعه استفاده میکنن. خب مقاصد الشریعه که از ادله ظنیه از اماراتی است که عامه توی استنباطاتشون میارن، خب ما هم داریم این رو، ما هم داریم، مثلا اسمش نمیاریم، خودش رو میاریم. خب منکر هم نیست، بالاخره ببینید دورانی که حالا بخواد آدم خیلی با اینا دهر بیفته نیست، بالاخره یه وسیله است برای اینکه ما بتونیم احکام شرعی رو باش کشف بکنیم. اگر یه وقت از مقاصد شرعی انسان اطمینان پیدا میکنه، به اطمینان میرسه که شارع غرضش چی بوده و اون غرض منحصر در مورد دلیل نیست، موارد دیگه هم میاد. خب چه اشکالی داره ما دلیل توسعه میدیم، در موارد دیگه هم دلیل رو صراحت میدیم. حاصلش این که آقا مرحوم شیخ توی این مسئله آخری که میرسه یه دلیلی بر حرمت عنوان پیدا نمیکنه. خب حالا ما یه تعلیق هم زدیم، ولی دلیلی بر حرمت عنوان پیدا نمیکنه شیخ. خب میگه باید مورد به مورد بررسی کنیم. یک موردش که فقها مورد بررسی قرار داده همین بحث به اصطلاح به اداء دینه، که روایات داریم که حضرات ممنوع کردند، بعضی روایاتش اطلاق داره که انشاءالله میرسیم بحثش مفصل، اطلاق داره، از اطلاقش فهمیده میشه چه اون بالاییه که برمیگرده به قصد فعلی شخصی، چه اون پایینیه که به قصد فعلی شخصی برمیگرده، از اطلاقش برمیاد که هر دوتاش حرامه. خب در مورد به اصطلاح به اداء دین، ولی تو موارد دیگه میگن ظاهرا غیر از این ما موردی پیدا نکردیم که با وجود قصد شعنی شارع مقدس تحریم کرده باشه، که تهش هم مرحوم شیخ عرض کنم خدمتتون که حالا انشالله میرسیم اونجا بینم خدمت تو، خیلی شلوغش نکنم. بیاید اینجا النوع الثانی مما یحرم التکسب بهی ما یحرم لتحریم ما یقصد بهی و هو علی اقسام، چند قسمه. القسم الاول ما لا یقصد و من وجودهی علی نحوه الخاص الا الحرام، چیزایی که با این شکل خاصی که الان دارن، با این شکل خاصی که الان دارن ازشون قصد نمی شود الا الحرام. مالا یقصد فاعل این قصد هم که هست قالب اوغلا، نوع اوغلا. مالا یقصد فعل مجهول اومده دیگه، ولی فعل مجهول فاعلش که الان محذوف شده و فعل به صورت مجهول اوومده، بفرمایید مالا یقصد الاوغلا من وجوده ای، با جرأت هم بنویسید شکم نکنید، یعنی لا یقصد الاوغلا من وجوده علی نحو الخاص الا الحرام. فهم نمی کنه عرف که اینجا میگه هم اغلا هست دیگه، اغلا که میگه هم عرفه بله بله، نوعیه معنی نوعه، حالا دقت فلسفی منطقی نه، معنی غالبیه، یعنی غالب اغلا ازش قصده، منفعت غالبه اغلاییش چی هست؟ حرامه. مشترک المنافع هم نیست، اینجور نیست که منافع مخصوصی متعددی داشته باشه، نه یه منفعت مخصوصی داره که منفعت مخصوصش حرامه، منفعت های حلالش منفعت نادره حساب میشن دیگه، منفعت مخصوصی حساب نمیشه. خب بهی اموران، چند امر، که چند امر اینجا ذکر میکنن، امکان داره شما امور دیگری هم فرض بکنید، و مرحوم شیخ چند تا امر ذکر میکنه. اولین موردش هیاکل العبادت المبتدعه، هیاکل العبادت المبتدعه، هیکل، اصل کلمه هیکل گفتن معنی معبده در لغت، خب گفتن معنی معبد، منتها بعضا به معنی اون چیزی که توی معبد برای عبادت کردن ازش استفاده می کردن به اون هم هیکل گفته شده. خب هم به خود معبد هم به اون چیزی که توی معبد برای عبادت کردن ازش استفاده می شده، بتی بوده، صلیبی بوده، بالاخره اینها به اونها هم هیکل گفته شده. اینجا در همین معنای دومه، هیاکل العباده المبتدعه، که حالا این مبتدا میتونه صفت برای هیاکل باشه، میتونه صفت برای عبادت باشه. اون ابزارهایی که عبادت‌های بدعت آمیز رو باش انجام میدن یا ابزارهای بدعت آمیزی که برای عبادت ازش استفاده میکنن، هر دو تعبیر درسته. مثالش هم بدعت آمیز، بدعت آمیز،
اون بوته
بدعته. آره خب یه بدعته برای عبادت خدا. خب برای عبادت خدا از کنم خدمتون، ما نیاز به ابزار و وسیله که جلوش خضوع و خشوع بکنی نداریم، در مقابل خدا عبادت میکنیم. حالا بیاییم یک کسی یه چیزی رو در مقابل بین خودمون و خدا اینجوری واسطه قرار بدیم و با واسطه این خدا رو عبادت بکنیم. چون دیدید که مشرکین مکه در زمان نزول قرآن اینا خدا رو قبول داشتن، ازشون سوال میشه که چرا این بت‌ها رو عبادت میکنیم، میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. خب الله رو قبول داشتن، منتها میگفتن چی؟ میگفتن اینا رو عبادت میکنیم تا ما رو به خدا نزدیک بکنن. خب بالاخره به جای که مستقیم خود خدا رو عبادت بکنن، اینها رو عبادت میکردن که از طریق عبادت اینها به خدا نزدیک بشن. خب عرضم به حضورتون، لذا این ابزارهای واسطه‌ای که اینا عبادت می‌کردن چیز بدعت‌آمیزی بود. حالا یا بفرمایید که عبادتشون یه عبادت بدعت‌آمیزی بود، چون خدا عبادت اینجوری نخواسته بود که واسطه‌ها رو عبادت بکنه، مستقیم خودش. بله؟
نه
اتفاقا خودش قرآن دیگه، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. خود بت‌ها رو می‌پرستیدن اینها. بله الان تو دنیا هست، یه جایی تو دنیا هست که خود این بت‌ها رو می‌پرستن، اصلا چیزی به اسم الله سراغ ندارن. این کسایی که تو هندوستان الان بت می‌پرستن، بت‌های مختلف هم دارن، حالا دیگه وارد جزئیاتش نشیم. آقای شیرهای تجربه دارن اینا. اینایی که بت می‌پرستن خود این رو دارن می‌پرستن، خود همین رو خدا می‌دونن. ولی مشرکینی که زمان نزول قرآن بودن، اونا اینا رو واسطه بین خلق و خدا می‌دونستن، که حالا هر کدومش هم واسطه برای یه چیزی، مثلا اگه اشتباه نکنم لات و هبل و عزا و اینا هر کدومش واسطه یه چیز میدونستن، یکیش واسطه آب میدونستن، واسطه باران میدونستن، یکیش واسطه قضا میدونستن، مختلف. منها هیاکل العبادت المبتدعه کالصلیب و صنم، صلیبی که حالا طبیعتا مسیحی ها میپرستیدن، که حالا اینم صلیب مسیحی ها واقعا صلیب میپرستن یا نمیپرستن. بله عرضم به محضرتون که کنه این بینشون بوده، ولی الان یه مقدار دارن منکر میشن خودشون هم. این کتاب المنجد نمیشناسیده، نویسندهش مسیحیه. بله توی چاپای قدیم قدیمش که همون یه پدر روحانی هم نوشته، کشیش مسیحی بوده، الاب لوئیس معلوف، الاب پدر روحانی. اون نویسنده‌های اولش که خود این لوئیس معلوف نوشته، چاپای بعدیش و الان یه مؤسسه است، مؤسسه دارالشروق، این داره می‌نویسه و کار می‌کنه و عرض کنم ویرایش می‌کنه، ارواج چاپ می‌کنه. ولی اون نویسنده اولش یک نفر بوده، یک پدر روحانی مسیحی، حالا یادم نیست توی سل توی چیزه، تو عیسی اگر عرض کنم خدمتتون نگاه بکنید، میگه احد الالهت ثلاثه، تعبیر اینجوری می‌کنه. خب تعبیر می‌کنه به احد الالهت ثلاثه، تعبیر اینجوری داره، تعبیر بسیار شرک‌آمیز. ولی چاپای بعد اینو حذفش کردن. یعنی بین خود مسیحی هم یه دگردیسی وجود داره که قبلا کهنه میپرستیدن حضرت عیسی و عرض کنم خدمتون که پدر پسر روح القدس، پدر خدا پسر عرض کنم حضرت عیسی روح القدس که واسطه بین پدر و پسر بوده، اینو میپرستیدن واقعا. ولی الان دیدن انگار یه چیز خیلی زاییه تو الهیت مسیحیت، خودشون هم این رو به یک معنا منکر هستند و اون لختی که قبلا میگفتن الان دیگه نمیگن، اینو دار مخفیش میکنن داستان رو. بگذاریم خیلی شلوغ خلوق نکنیم. بالاخره این صلیب رو هم مقدس میدونستن و این رو هم میپرستیدن برای عبادت کردن در مقابل این صلیبه، که الان نماد اینه که حضرت مسیح رو روی صلیب اینا کشتن، یهودی ها کشتن، به اعتبار این صلیب رو مقدس میدونستن و صلیب رو در مقابلش خضوع میکردن، عبادت میکردن. خب برای تقرب به حضرت مسیح بلا خلاف ظاهر، بله ظاهر الاجماع علیه. حالا مورد دارن وارد میشن، هیاکل عباده میگن بلا خلاف ظاهر، من هیچ مخالفی در مسئله ندیدم، بلکه بالاتر ظاهر اینه که اجماع برش هست. این اجماع هم اجماع محصله، شیخ داره خودش تفصیل اجماع میکنه، از کسی هم نقل نمیکنه. علاوه بر این موقعیت فقهیش که گفتیم بلا خلاف یا اجماع، ادله هم داره، ادلهش هم ید علیه مواضع و من روایت طائف العقول المتقدمه که چند موضع از روایت طائف، یکیش مثل قولی علیه السلام و کل امر یکون فی الفساد مما هو منهی عنه، این مصداق ما فی فساد مما هو منهی عنه دیگه. مثال فقره بعدی او شیء یکون فی وجه من وجوه الفساد، اینم باز دوباره و قولو علیه السلام و کل منهین انهم ما یتقرب بهی لغیر الله، که این دیگه دقیقا منطبق به همین مورد میشه. و قولو علیه السلام تو بحث صناعات، اینا همش تو تجارات بودی، چند تا این بعدی تو قسمت صناعاتشه. حدیث تو هفت عرض کردیم چهار قسمت داره: تجارات، صناعات، اجارات، ولایات. خب اون دوتا اون سه تا تو قسمت تجاراتش بود، تو قسمت صناعاتشه که انما حرم الله از صناعت التي هي حرام كلا مما یجی و منها الفساد و محضن. خب ساختنش و در مقابل ساختنش پول گرفتن حرامه، چیزایی که حرامون کلها که عبارت داشته مما یجی و منها الفساد محضن، و مثال میزنه اونجا، مثال میزنه میگه از اون چیزایی که مما یجی و الفساد محضن و فقط منفعتش منفعت فاسد است و مفسده است، نظیر المزامیر، مزمار، نی، برابط، بربط، معنی از کنم کمانچه میشه ظاهرا، یه چیزایی هست که قلمبه اینجور داره، از اون سازهای ذهنی قلمبه اینجوری آخر تهش داره، چی بهش میگن؟ کمانچه بهش میگن؟ حالا برها آقای مرشدین در این زمینه تخصص داره و کل ملحوب بهی، هر چیزی که برای لحو استفاده میشه، و سلبان و الاسنام، و سلبان و الاسنام مورد بحث ما هست که روایت داره اینها رو میگه از اموری است که مثال میزنه، اینها رو اموری که یجی و من الفساد محضن. یجی و من الفساد محضن یعنی چی؟ یعنی منفعت مقصد محلله نداره. الا انقال که فحرامون، فحرامون تعلیمه و تعلمه و العمل بهی، به دیگران یاد بده انسان این صناعت رو، بره یاد بگیره، عمل بکنه این صناعت رو، اجرت برش بگیره، و جمیع و تقلب بهی من جمیع وجوه حرکات الی آخرهی. هازا کلو، همه اینا رو داشته باشی علاوه بر این ادله، خب علاوه بر این ادله مضافاً الی ان اکل المال فی مقابل هذه الاشیاء اکل له بالباطل. چرا اکل بالباطله؟ چون گفتیم دیگه باطل این چیزی که منفعت محلله مقصوده نداشته باشه، حالا یا محلله نداشته یا مقصوده نداشته باشه، اینجا مقصوده داره لکن مقصودش چی است؟ محرمه است. باطلش اینجوری درست میشه. و الی قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب این چه جوری تطبیق میشه؟ میگن بناءً علی ان تحریم هذه الامور تحریم لمنافع الغالبه بل الدائمه. خب چون این امور که میگن حرامه، به خاطر چی میگن حرامه؟ به خاطر که منفعت دائمش یا لااقل منفعت غالبش حرامه دیگه. خب هر چیزی هم که منفعت دائمش و منفعت غالبش حرامه، در موردش میتونیم بگیم ان الله حرم اون شی رو، که نتیجهش میشه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. فان الصلیب ما تو نعمو بخونم بعدش بریم ان شاء الله. فان الصلیب من حيث انه خشب به هذه الهيئه، صلیب از این جهت که چوبی است که این هیئت خاص رو داره، خب لا ينتفع به الا في الحرام، منفعت مقصدش فقط حرامه. خب و لیس به هذه الهيئه مما ينتفع به في المحلل والمحرم، با این شکلش از اون وسایلی نیست که مشترک المنافع بشه، هم بشه برای حلال استفاده کرد، هم برای حرام استفاده کرد. حالا امکان داره دوستان میگم میشه برای سوخت استفاده کرد. نه، عقلا کسی برای سوخت استفاده کرد نمیاد اینو بخره، پول نمیده اینو بخره، غالبا کسی پول نمیده اینو برای سوخت استفاده کنه. برای سوخت میرن هیزم شکسته میخرن، میرن از کنم در شکسته میخرن، تخت شکسته میخرن، نمیان صلیب و صنم خلاصه با قیمت گران بخرن عقلا. ولیس به هذه الهيئه مما ينتفع به في المحلل والمحرم ولو فرض ذلك كان منفعتا نادره. بله نادرا امکان داره کسی خلاصه دیگه چوب گیرش نیاد مجبور بشه بره صلیب بخره برای سوخت استفاده بکنه، که ولو فرض ذلك كان منفعتا نادرا، که منفعت نادرا اگر باشه لا يقدح في تحريم العين به قول مطلق الذي هو المنات في تحريم الثمن. نعم ان شاء الله مونو جلسه آینده و الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. درس این
جمعی
منافع
میشه دیگه، اینجا اگه منافع نادر داشته باشه دیگه جز حرام شه نمیشه.
فرضاً به محضرشون که نه دیگه ان الله اذا حرم شیئا گفتیم دو تا احتمال داره، یکی از منظور جمعی منافع، بله، یا منفعت مخصوص. لااقل گفتیم حتی اگر یه چیزی منفعت مقصودش هم حرام باشه کافی است برای که ان الله اذا حرم شیئا درش منتظر باشه.
در ضمن
مذهب حرم شیئا میگه هر منافعت دیگه دقت کن سیدنا کبرامون اینه که ان الله اذا حرم شیئا، اذا حرم شیئا گفتیم دو جا میتونه منطبق باشه، دو جا میتونه منطبق باشه، هم میتونه منطبق باشه در جایی که جمیع المنافعش حرام باشه، میگیم حتی جایی که جمیع المنافعش هم حرام نباشه به قول شما منفعت نادری حلال داشته باشه اونجا ان الله اذا حرم شیئا میاد، چون صحیح اونجا میگیم حرمه الله ولو فقط منفعت غالبش حرام باشه. درست شد؟ الحمدلله.